این آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. خب بس پیرامون 4-5 موضوع بود که وهابیت زیر سوال بردم: زیارت، تعمیر قبور، تبرک جویی، توسل، حیاتی که حضرات اهل بیت عصمت و طهارت، حیاتی که شهدا، حیاتی که مؤمنین در عالم برزخ دارند. خب استعانه به قبور را مطرح بکنیم، تعمیر قبور و روایتش رو خوندیم اینها را. اما در استعانت به قبور، خداهاشون مصادیقی برای استعانت عنوان رو مطرح کردن که استعانت به قبور شرک نیست، یک نحوه تقرب است الالله، توسل است نسبت به حضرات اهل بیت عصمت و طهارت. حالا بعضی از این نمونه ها رو من بخونم. قحط اهل المدینه، مردم مدینه گرفتار خوشسالی شدن، قحطا شدیدا، فشکوا الی عایشه. بدبختی و بیچارگی را شما نگاه بکنی، باید در این مسائل بروند به سراغ عایشه زوجت رسول الله. پیامبر اکرم ام سلمه را نداشت. ام سلمه ای که حضرت فرمود انت من اهل الجنه، ام سلمه با اون عظمت که بوده چطور به سراغ عایشه باید برند و امثال اینها؟ چقدر سریع تاریخ را منحرف کن. تبلیغات قوغا میکنه، جعلیات قوغا میکنه، خود ما هم تحت تأثیر تبلیغاتیم، جامعه ما. لذا این همه رأی ها میدن، رأی های باطل، به خاطر تبلیغات مسموم 8 سال ما چوبشو داریم میخوریم، مشکلات برای ما رخ داده و امثال اینها. لذا تبلیغات حوزویان باید بسیار قوی باشه، تبلیغات مؤمنین متدینین باید بسیار قوی باشه. اونا ساز و دهل و امثال اوناشون خیلی بوق و کرناشون گوش عالم را کر کرده، بلکه این طرفه گای ساکت آرام حرفی نمیزنن، چیزی نمیخوام بگم، غیبتی تهمتی دروغی اینا را نمیخوام بگم، قوی و محکم به میدان بیان، از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت دفاع بکنن. کار ما به جایی رسیده، یه وقتی یکی از این افراد، اونم مرحوم شده و اینها، نوشته بود که مردم محل مراجعات مسائل و امور دینیشون چند نفر بودن. ابن عباس یکی از اونها بود، بهش مراجعه می کردن. عایشه محل مراجعهشون بوده، می رفتن مسائل و اینا رو از عایشه می پرسیدن. و بعد نوشته بود به حضرت علی علیه السلام. بعد نوشته اینا جزو مراجع اون زمان بودن، در امور و در مسائل دینی بهشون مراجعه می کردند و اینها. بعد عجیب بود، اونها را جوری نوشته بود گویان که مورد تأییدن این مراجع در اون عصر و زمان. یکی از آقایون در روزنامه کیهان برداشتون مفصل بر علیه او نوشت، کار بسیار خوبی کرد، جالب و زیبا جواب منم به شیستم گفتم تشکر میکنم این کار انجام دادی. حالا این شخص هر چقدر بزرگ با هاشمی رفسنجانی میخواد باشه اینجوری حرف زده با همسان هاشمی دیگه، اون زمان این حرفا رو زده بود و اینها. فشک و رفتم به سراغ این، سوال کردم. فقالت انظرو قبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم، بروید به سراغ قبر حضرت. فجعلوا منه کوا الی السما. ببین دستور العملش، یه دستور العمل احمقانه هم داره، یعنی لازمه ما اگر سراغ مرقد رفتیم یه سوراخی را باز کنیم به طرف آسمان که خدا خوب ببینه ها، از اون سوراخ ارتباط برقرار بشه بین خدا و بین پیامبر، میان پیامبر و میان خدا. آدم اینگونه بیاد حرف بزنه؟ اونا دائما اونجا، دائما وصله. پیامبر اکرم فرمود حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. این رو باید خداشون هم نقل کردن در کتابهای دست اول معتبر. حیات من برای شما خیر است، ممات منم برای شما خیر است. صحابه گفتن که یا رسول الله حیاتو که خیر لنا معلومه، برامون استغفار میکنی، دعا میکنی، وجودتون و همه اینها، چطور ممات شما برای ما خیره؟ فرمودن نامه اعمال شما به دست من میرسد، میاد. من اگر ببینم کار خوبی انجام دادی، اون کارها را براتون از خدای منان درخواست ازدیاد توفیق میکنم، و اگر کار بد انجام دادی استغفار میکنم. استغفار پیامبر اکرم اختصاص به حیات ظاهریشون نداره، همونجا حیات دارن، هم الان، هم گذشته، هم آینده. جالب، در قبرستان بقی یک تابلوی بسیار بزرگ به زبان عربی، پاکستانی، ایرانی، تابلو بسیار بزرگ نوشته بودند و اینها که پیامبر اکرم فرمودند اگر به زیارت قبور آمدی این گونه سلام بشون بدید، السلام و علی اهل القبور و همسای عبارات. حالا دقیقا نظرم نی. خب ما سوال میکنیم چقدر واقعا اونا کودنی دارن. من میتوانم به دیوار سلام بدم؟ بگم دیوار سلام. میگم با دیوار که شعور نداره، شما به دیوار سلام میدهید و اینها. اگر مرده ها نمیفهمن، متوجه نیستن، چرا سلام را این بالا نوشتی؟ اونم گفتی پیامبر اکرم فرمودن این گونه بهشون سلام بدی. پس شعور دارن، درک دارن، حیات دارن، میشنون، سلام بهشون بدی، جواب سلام هم میدهن اونها. این گونه نیست که جواب سلام را ندند و اینها. خب آیات کریمه قرآنی، احادیث و روایات در این رابطه فراوان است. میگن نه، روح انه میت لا یسمع، نمیدونم، نمیبین، نمیشنون، ولا یبصر، و نمیبینن چیزی. نی انه میت کل اموات که بعض میتنا و امثال اینا. اینجوری میگم وهابیتشون، چه در قسمت حرم پیامبر اکرم، چه قبرستان بقی و چه جای دیگه از این حرفا، یعنی مخالف مجموعه آیات روایات. اون همه داریم، آیات داریم، بابا داد میزده، حرف میزده حبیب نجار، یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. سوره مبارکه یاسین. ای کاش این قومی که جمع شدن مرا کشتن، چون این حبیب نجار نجاری داشته در گوشه شهر انطاکیه، رسولانی از طرف عیسی ابن مریم آمده بودن برای تبلیغ، اونها اینا را تکذیب کردن. حبیب نجار متوجه شد، دوان دوان جا من اقصى المدینه رجل یسعا. اگر در ده هم زندگی میکنی باید تبلیغ بکنی، در گوشه جامعه، نه در متن جامعه، باید حرف بزن. نگو ما که کسی تعویلمون نمیگیره، چرا حرف بزنم به امثال اینها؟ تندم باید بیای، سری با تلاش. جا من اقصى المدینه رجل یسعا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. جمع شدن دو حبیب نجار رو کشتن به صرف این که میگو با استدلال زیبا میکرد اینها مرسل صادقن به دو دلیل، دلیل اول پول نمیخوام. اگر دیدید کسی پول میخواد، مزد میخواد، حرفاش پیداست دیگه، ریاست طلبیاشون پیداست، برای چی دارن داد میزنن؟ صندلی قرمز میخواد. اونا را ول کن، اونا دروغ میگن. اتبعوا من لا یسألکم علیه اجرا، از شما رأی هم نمیخواد. میگه رأی میخوای بده، میخوای رأی نده، من وظیفم بوده آمدم میدان. ما اون وقتا که کرج زیاد منبر میرفتم، مسجد گوهرشاد، جامع گوهرشاد میرفتم، بعد یا آقایی بود تو خواب، شب خواب دیدم، این آقا جز کاندیداها بود، معروفم بود البته، دیدم توی صف میگرده، یک کلاه هم سرشه، دیدی پیرمرده یک کلاه میگذارم، کلاهشو اینجوری گذاشته، به جای پول رای گدای میکنه، میگه به من بیچاره رای بده کمک کنی. تا آخر صف رفت، یک دونه رای تو کلاهش نینداختن تو اینها. بعد از خواب بیدار شدم، به رفاق گفتم این رای نمیاره، رای مال کسی دیگره. شب وقت بی وقت میرفت این طرف اون طرف، حالا دیگه نگم و امثال اینها بقیه شراب، تا اینکه رای بری خب پیدا آدم نمیست اینا رای بده. تو برای دین اینقدر تلاش شبان روزی داری، دین دغدغه داره، بیا مسائل و مشکلات دینی را حل بکنی، یا به دنبال عرض کنم صندلی قرمز و ریاست امثال اینها هستی. حضرت حبیب نجار آمد، اما یسعا تلاش داره برای هدایتگری جامعه، میخواد اون رسول را، رسولان حضرت عیسی ابن مریم را کمک کنه، کشتنش. خب بعد از که او را به شهادت رسونده یه سخنی گفته، خدای سخن را که اینا نمیتونم بشنبن، پرده را کنار زده، خدای منان در سوره مبارک یاسین، پنده حبیب نجار میدونی چی میگفت؟ قال یا لیت قومی، ای کاش مردم انطاکیه میفهم، یعلمون ما غفر لی ربی، خدا مرا آمرزیده است، و جعلنی من المکرمین، من جزو کرامت شدگانم، مقام قرب را به من عنایت کرده. خدا حرف او را اینجا آورده نقد کرده. حضرت مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه وقتی تشریف بردن برای اهل قبور، یارانم بودن دیگه، السلام علی اهل دیار، علی نمیدونم قبور المغفره، موهشه، اینها را السلام علیکم یا اهل التربه، یا اهل القربه، یا اهل الوحشه، این سلام ها را که دادن، خب سلام داده پس میشنوم. بعد حضرت فرمودن مل خبر اندکم، عمل خبر و اندنا، خبرهای پیش ما، عمل ازواج فقط زوجت، عمل دار فقط سکنت، عمل اموال فقط قسمت، هازا خبر و ما اندنا، در نزد شما خبر چیه؟ حضرت نفهمد اینه، نمی فهمن، نمی شنبن. فرمود اما لو اذن لهم فل کلام، اجازه حرف زدن اگر بونا میدادن، لاخبرو کمک، میدونم خبرشون چیه، برای شما اجازه ندارند اینا، با هر کس که نمیتونن حرف بزنن، صحبت کنن، عمومی نیست. اما برای امیرالمؤمنین علیه السلام چرا؟ اما لو اذن لهم فی الکلام، اجازه داشتم با شما حرف بزنن، لاخبرو کم ان خیر الزاد التقوا. مرحوم علامه محمد تقی مجلسی در روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقی آورده، میگه که ما با استادمان به قبرستان تخت فولاد رفتیم، استادشون شیخ بهایی بوده، شیخ بهایی استاد علامه محمد تقی مجلسی بوده، رفتیم تخت فولاد کنار قبر میرفندرسکی، نه میرفندرسکی بود یا نه کسی دیگه بود، میرفندرسکی نبود و اینها، یکی از بزرگان دیگر، حالا فکر کنم که اسمش یادم بیاد و اینها، میرفندرسکی نه. رفتیم سر قبر او، بعد یه وقت دیدیم شیخ بهایی به ما فرمود شما صدایی را شنیدید، گفتیم نه آقا، ببین لا اذن لهم فی الکلام. اون زمان اجازه نداشتم با شیخ محمد تقی مجلسی و شاگردا حرف بزنم، با شیخ بهایی حرف میزدن. شیخ بهایی عرض کنم فرمودن صدایی شنیدید، گفتیم نه آقا، فرمودن مرگ من نزدیک است، از درون قبر با من داشتن صحبت میکردن، فهمیدم مرگم نزدیک. بعد از 6 ماه شیخ بهایی از دنیا رفت. ولی میرم بابا اموات حرف میزنن، صحبت میکنن، منتها با افرادی که لایق بدانن. خدا اجازه بده با چه که اونا حیات دارن، میفهمن. آیت الله بهادینی مرتب، احسن، بابا رکن الدین، درسته، سر قبر بابا رکن الدین رفته بودن اینها، از درون قبر بابا رکن الدین جملات بیرون آمده، ایشون متوجه شده بود. جملم اینه، چندین بار آیت الله بهادینی نقلم میکرد، البته من خودم بعدم دیدم در روضة المتقین مراجعه کردم دیدم. آیت الله بهادینی هم میفرمود از درون قبر این صدا بیرون آمد، شیخنا به حال خود باش، یعنی آماده باش، مواظب خودت باش، شیخنا به حال خود باش. آیت الله بهادینی که اصلا هزاران هزاران هزار مرتبه بعدم 10-20 بار امام آمده پیش ما، التماس دعای از ما داشت، نمیدانم چرا. شهید صدوقی فهمیدن 10-20 بار پیش ما آمده، حمیدشون هر شب می آمده، اونقدر می نشسته حمیدشون که می فهم من خیال میکنم دیگه نمیخواد پاشه بره، دیگه همین جاها میخواد بماند و اینا. بعد خب میرفتم، وقتی هم میامد شیشه های اون اتاق در خود حسینیشون بود شروع میکرد به لغزیدن و سر صدا کرده، میدم نزدیکی بشکنه و بریزه و امثال اینا. خارجی ها با ادله علمیشون ثابت کردن رو وقتی که میاد ایجاد موج میکنه، یک موجی میاد در اون فضا قرار میگه روح آمده و امثال اینا. ایشون که فراوان در ارتباط بوده، یک مورد دو مورد هم نه، قبرستان هر وقت میرفت دیدگان برزخیش باز بود با اونا حرف میزد. نفرمایید نمی شود، شاید تخیل باشه. خب حالا سوال من این است، اگر می آمد و دقیق خبر می داد من صحبت کردم و این میت این حرف را زد، این پیام را داد، دقیقا ما می بینیم درسته. اینو چه بازم تخیله؟ آخه تخیل واقعیت نداره، اونم آمده همه حرفا را زده، پیغامو آورده و امثال اینها. یه نمونه مهم شیخ رجب علی خیاط، او ارتباط با عالم برزخ داشت. من از مرحوم شیخ عبدالکریم حامد و از آقا غلامرضای شاطری شنیدم، از این دو بزرگوار فرمودن یه حاجی احمدی بود، اون حاجی احمدی را من دیده بودم، یک منزلی داشت در قم، اون منزل را در اختیار مرحوم شیخ عبدالکریم و حاجی شاطری قرار داده بود. حاجی شاطری زندگی میکرد اونجا، بعد مرحوم شیخ هم که مشهد بودن گای قم میومده اون بالا یه اتاقی بود، گای اونجا میرفتن استراحت میکردن به امثال اینها. بعد این حاجی احمدی را من دیده بودم، اهل ساری بود، آمده بود خدمت شیخ رجب علی خیاط. به شیخ میگه شیخ وضع بابام چگونه است اونجا؟ ایشون توجه میکنه، ارتباط برقرار میکنه. پدر حاج احمدی که اهل ساری بوده به ایشون میگه، میگه که بابات وضعش خوب نیست. چرا؟ عبادت، نماز، روزه، همینا سر جای، آدم خوبی بوده پدرش، چرا؟ فرمودن گرفتار مادرته، مادرتو کتک میزده، گای زور میگفته، ظلم میگفته. اینو دست کم نگیریم. من از شهید دست غیب شنیدم بعض یارا 40 سال فردای قیامت نگرشون میدارن همینجوری سر پا در اون شدت محشر، هی میگه آخه من چیکار کردم؟ بلا تکلیفی گای بدتره. خب تکلیف من رو بگو، من این وری هم یا اون وری، روشن کن. بعد از 40 سال میگن یک دونه سیلی به خانم زدی، چرا این کار کردی؟ این ظلم رو کردی، خواستی مقابل اون یک دونه سیلی 40 سال. گفت وای با حال ما، اگر 100 تا سیلی باشه چی؟ پشت دادن سیلی به همه اینها، گرفتار مادرته، مادرتو کتک میزده. دید درسته، زده به خال شیخ رجب‌علی، درسته. گفت بارا منم بچه بودم مادرمو میزد دیگه، دست به کتک، گاهی تازیانه بر میداشه، گاهی شلنگ گفته بود بر میداشت مادر ما را با شلنگ و امثال اینا میزد. گفت خب چیکار بکنم؟ گفت برو مادرتو راضی کن. گفت مادرم راضی نمیشه، اینقدر من بهش گفتم، ببین این خبر داده از همه قضایای اینا، راضی نمیشود. گفت برو یک تونه چادری، لباسی، چیزی بخر، به دست پای مادرت بیوبین، را هم نشون میداده چیکار بکن، خواهش کن به خاطر تو ببخشه. اون میاد به دست پای مادر میوبده، گریه میکنه، چادری، لباسی میخره. مادر میگه خیلی خوب. مادر میگه خدایا من گذشتم، تو هم بگذر. بعد از مدتی میاد تهران، تا میرسه شیخ میگه ها خوب شد، آشتیشون دادی، مشکلش برطرف شد. بعد حالا که فهمید این قضیه اینه انجام داده، میگه جناب شیخ من برای بابام چه کار بکنم؟ ایشون باز توجه میکنه، میگه بابات میگه روزی یک بار سوره یاسین را برای من بخوان. میگه به بابام بگو که زیاده، بگو هفته یه بار، هر روز سختمه. بعد برگشت شیخ رجب، گفت بابات میگه چشمت کور بخون. چقدر جالبه. این حاجی احمدی گفته بود به شیخ عبدالکریم آقا غلامزاد شاطری و که شیخ رجب به من گفت، گفت اتفاقا بابام عادت داشت سوره یاسین میخون، نگو سوره الرحمن بخون، سوره واقعه بخون، گفته سوره یاسین. بینی علامت صحت ارتباط، علامت میخواد. بعدم گفت تکه کلام بابام این بود، ما را پیام میفرسه، یه پیام میدم الان زحمت سخته، میگو چشمت کور باید بری، چشمت کور باید، میگو تکه کلام بابای ما این بود. میشد بازم مگر کسی مریض و بیمار باشه اینا را نفهمه، متوجه این قضایا و جریانات نشه، هر چیزی را منکر بشه. قضای فراوان مسلمی داره ایشون، آیت الله بهاءالدینی، دیگران و امثال این قضایا. بازم بیان بگن آقا مرده ها مردن، چیزی نمیفهمن. کی میگه مرده ها مردن؟ میفهمن، متوجه هستن مرده ها. بعضی آدم رو نگه میدارن، میگه با این عجله کجا میخوای؟ یه خورده بشین، من میخوام با تو انس برقرار کنم و امثال این قضایا و جریانا. حالا اونا اومدن دست بالای و چقدر حماقت دارن، اهل بیت را مثل عموم مردم هم تازه بیان معرفی بکنن دینها. قرآنی که داد میزنه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. قرآنی که داد میزنه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، نگید اینا مرده هستن. انتم لا تشعرون، شما شعور و درک ندارید، نمیفهمید. خب جایی که شهدا حیات دارند و اینها، من عمدتاً برای شهدای اشتهار من منبر میرفتم، شهیدم خیلی داده و اینها اشتهار، جزو پیش قراولان بودند و اینها. زنگ که میزدن سوار اتوبوس میشدم اینجا میرفتم کرج، میدان شاه عباسی بودم و اونجا هم سوار مینوبوس، اون وقتا ماشین و این حرفا که نبود، میرفتم منبرمو میرفتم و برمیگشتن، سومشون، چهلومشون، سالگردشون. عمدتا دیگه به نام ما قرعه افتاده بود، چون من اون وقتا خب منبر میرفتم، به عنوان منبری هم میشناختنم، مجالس هم مال اونا، باید من منبر برم و اینها. یکی از این شهدای اشتهار محمد رضای حمیدی، پدرش از روحانیون بزرگوار در قم هستند اینا. اون محمد رضا فوق‌العاده بود، شهید برجسته و ممتاز، اگر میمون جزو رده‌های بالای نظام میشد و اینها. با منم رفیق بود، پیش من می اومد درس می خون با پیش من به امثال اینها. ایشون شهید بود، من رفتم اشتهار، جلسه گرفتن، پدرشم بود، آیون طلبه ها و همه هم آمده بودن، اینم طلبه بود درس می خون، محمد رضا عرض کردم پیش منم درس می خون. رفتم اونجا برای منبر، گفتم من یه پسر عمویی دارم، پسر عمومو باباش می شناخ. گفت که من دیدم این شهید محمد رضا توی خیابون چهارمردانه، جمعیت میرم می اینم. رفتم جلو، بوده محمد رضا، چون اونم آشنا بود، مگر شما شهید نشدی؟ گفت مگر شما شعار نمیدی شهیدان زندن الله اکبر، به خون آغشتن الله اکبر. من اینو گفتم و پدرش چه لذت ویژه‌ای بود، گفت چرا تا الان به من نگفتی این را؟ گفتم تازه به من گفته، ولی من به تو میرسوندم، خواستم بالای منبر بگم همم بفهمن که شهدا یک چنین جایگاهی دارن. وقتی شهدای ما چنین جایگاهی دارن، امامان ما که همه شهیدن، ما من نالا مسمومون اون مقتول، بعد امام این شهدا هستن، امام حضرت حمزه هستند، امام جعفر طیار هستند، امام شهدای کربلا هستند. بعد شما داری میگی اینا نمیبینن و نمیشنون، خیلی بیعقلی و بیانصافی است. آدم چشمشو ببنده بر آیات کریمه قرآنی، بر مجموعه احادیث و روایات، همه این توتا را چیدن تا مردم را ببین بگن لغبه، بیهوده است. مثل کسی که فرض بفرمه آلزایمر گرفته، اصلا هیچ که را نمیشه. بچه هاشم، من یکی بود گفتم که من دوست دارم با این آشنا بودی، میشود بیام دیدنش؟ گفتن آلزایمر کامل گرفته، ما را هم نمیشناسه آج آقا. خب فایدهش چیه؟ بیه خراست هم بگم فایدهش چیه، ما شما را هم که نمیشناسه، ما را هم نمیشناسه. اگر رفته باشه توی کما فرض بفرمایید و امثال اینها. خب بابا، یعنی شما این گونه بیاید مسائل و عنوان و مطرح بکنی، بگید به مردم گفته اینا نمیشنون، نمیبینن، حیات ندارن، جواب ندارن، تا اون ارتباط ولایی، ارتباط آسمانی، ارتباط دینی، ارتباط هدایتگری را از بین ببرم. فقط همین نکته بود، غیر از این نکته چیز دیگری نیست. گفتم ما باید مکتب اهل بیت را با این قضایا از بین ببریم. در تاریخ نمونم داره، معاویه وقتی مغیر فرمانداره در کوفه بود، فرمانداری میکرد، رفته بود دیدن معاویه، پسرش گفت من بیرون نشستم. گفت اینا هم پیالن، هم سن و سالن، صحبت میکنن. بابام که بیرون آمد، دیدم رگ گردنش پر از خونه، رگ پریده. گفتم بابا چیه؟ گفت در نزد خبیثترین افراد میام. به تو؟ با معاویه رفیق جونجونی، فرماندار او هستی، چنین و چنان، چی شده؟ گفت صحبت میکردیم، مؤذن شروع کرد به گفتن اذان. وقتی به نام نامی حضرت رسول الله الاکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، معاویه رنگش پرید، گفت ساکت نمی نشینم الا دفنن دفنا. شما این دفنن دفنا را بزنید، جلد پنجم شرح بر نهج البلاغه حضرت مولا امیرالمومنین است، هم شرح ابن ابوالحدید در متائن، هم جلد یازدهم، جلد پنجم به مناسبتی آورده، آرام نمیگیرم الا دفنن دفنا. بودم ساکت باش، آرام باش، تا حالا به حکومت و سلطنت میخواستی رسیدی دیگه؟ گفت عجب، به سلطنت رسیدم، اولی مرد اسمشم مرد، دومی مرد اسمشم مرد، سومی مرد اسمشم مرد، این آقا را چندین مرتبه بر بالای مزنه اسمش را میبرن، من باید این نام را دفن بکنم. ببینی این همون خطه. معاویه گفت نامو باید دفن بکنم. خب وقتی مرقد باشه که نمیشه نامو دفن بکنی، بارگاه باشه و امثال اینها. اذان را نمیشود دیگه دفع کنه وقتی که اذان، اون میخواست اذان نباشه، نام نباشه، مرقت نباشه. برنامه بنی امیه این بود حرمهای اهل بیت نباشن. ریشه در این داره. گفتم چگونه؟ گفتم بیایم یک لباس علم نمایی، آب نمایی، سراب بش بدیم و مردم را ببریم. خب خیلی از مردم رو بریدن دیگه، مجموعه وهابیت، داعشی ها، طالبان و امثال اونا رو بریدن و این جنایت رو انجام دادن. ریشه در این قضیه دارد. و اینها قحط اهل المدینه قحطا شدیدا، فشکوا الی فلانه علیها لعائن الله، فقالت انظروا قبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم فجعلوا منه کوا الی السما. یه سوراخی به آسمان باز بکنید. این خنددار عوامانه نی؟ باید یه سوراخ باز بکنه. پیامبر اکرم که میشنوه، پیامبر اکرم که در حضور و محضر خدا، هم خدا میبیند هم پیامبر اکرم میبیند، گویه سوراخ باز کنید. حتی لا یکون بین او و بین السما سقفون، سخت فاصله نیفته و اینا، یه وقتی دعا بالا نروی. اینم از حماقتشه. قالو فمترنا مترن، یک باران مفصلی آمد، حتی نشب الاش، گیاهان روش کردن، رویدن با همون باران، و سمنت الابل، شترها چاق شدن، فسمیه عام الفاتق، یعنی اون سال گفته عام گشا آسمان ها، درهای آسمان ها باز شد و باران آمد، معروف به سال ویژه شد. و اینها سنن دارمی از کتابای دست اول و معتبرشونه، جلد اول صفحه 56. حالا ممکنه جا به جا میکنن، اون از این کارا میکنن، این عبارت را بزنیم میاد. وفاء الوفاء للسمهودی، از علمای معروف اهل سنت، جلد چهارم صفحه 1374. عبارت را میگم، کتاب های جدید چاپ میکنن، کم و زیاد میکنن، بزنید میاد این مسائل. تا موارد دیگرشو، مشهد الامام الحسین علیه السلام. بله جالبه، اینو نشنیده بودم. پنجره رو کجا گذاشتن؟ بالا. آها درست. آره ما خب قبه را زیاد نمی رفتیم، از راه دورم وا می سن قبه را، پس یه پنجره ده باز میکنم بارون بیا. بله که پیامبر اکرم براشون دعا بکن. بله بعد می روایت عایشه عمل کردن. واقعا که افتخار میکنیم به مکتبمون. بله اللهم صل علی محمد و آل محمد وقد جل فرجهم.